العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمان أبا القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. در واقعه عاشورا در ایام محرم که قسمت‌هایی از تاریخ واقعه عاشورا رو عرض می‌کردیم خدمت عزیزان، بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین که یاران ایشون و حضرت به شهادت رسیدن، چند نفری بودن که در لشکر حضرت زنده موندن. از جمله اون کسانی که زنده موندن، یکی شخصی بود که در میان راه حضرت ایشون رو دعوت کرد به یاری. او هم شرط کرد، گفت آقا من تا وقتی خدمت شما هستم می جنگم که ببینم شما هستید و باقی می مانید، ولی اگه ببینم که شما هم دارید به شهادت میرسید، من دیگه جانم رو برای چی به خطر بندازم؟ حضرتم گفت باشه، اگر خواستی تا هر چقدر خواستی بمون. این آقا روز عاشورا جزو لشکر حضرت بود، میدان رفت، حتی دو نفر رو هم از پا در آورد که حضرت دعا کرد، فرمود لا تشل یدک، دستت درد نکنه. این میگه من خدمت ابا عبدالله بودم تا جایی که اکثر یارانش به خاک افتادن، دیگه به اون صورت کسی باقی نمونده بود. بعد وقتی که سواران حضرت رو پی میکردن اسبها رو، چون لشکر حضرت 30-40 تا سوارکار داشت و اینها اسبها رو پی کردن توی یک حمله‌ای که سوارها از کار بیفتند. میگه در اون ماجرا من اسبم رو پشت خیام بسته بودم، اسب من آسیبی ندیده بود. به حضرت عرض کردم که آقا شما شرط رو یادتون هست؟ حضرت فرمود بله یادمه. گفتم من الان موندنم چه خاصیتی داره؟ چه من باشم چه نباشم شما کشته میشید. حضرت فرمود آخه میتونی بری الان با این وضعیت؟ گفتم بله آقا. گفت اگه میتونی برو. میگه من اسبم رو آوردم، دهانش رو کشیدم و به یک بار نهیب زدم از یه قسمتی، چون لشگرگاه حضرت در محاصره بودن، میگه از یه قسمتی که فشردگی سربازها کمتر بود از اونجا از محاصره زدم بیرون و اینها هم افتادن دنبال من، 10-15 نفر سوار افتادن. میگه من یک مسافتی رو تاخت کردم رفتم، اینا هم دنبال من آمدن تا یه روستایی که من دیگه توقف کرده بودم منو دوره کردن. بعد میگه من امان خواستم، گفتم به من امان بدید، من دارم میرم، من فلانی هستم. یه نفر از قبیله ما آشنا در آمد، گفت این هم قبیله‌ای ماست و هم روستایی ماست و اونا شفاعت کرد، من رو آزادم کردن و من راهمو کشیدم و رفتم. این یکی از کسانیه که از لشکر ابا عبدالله زنده موند. یکی دیگه از کسانی که باز در لشکر بود، در لشکرگاه بود و زنده مون، عقبت ابن سمعان که غلامی بود، که غلام حضرت رباب بود، پیرمردی بود که کارهای ایشون رو انجام میداد، که اون همچون غلام بود و وارد جنگ نشده بود، معمولا رسم بود که غلامها رو نمی کشتن، کاری نداشتن، که این هم جزء کسانی بود که زنده موند. دیگر از کسانی که زنده موندن در لشکرگاه حضرت، یکی امام سجاد علیه السلام بود که در مریضی شدیدی به سر می برد و البته چند بار قصد کشتن ایشون رو کردن، اما حضرت زینب سلام الله علیها مانع شدن از اینکه ایشون به شهادت برسن، که داستانش حالا خودش مفصله، حضرت امام سجاد علیه السلام. و باز از جمله کسانی که زنده موندن، امام باقر علیه السلام بودن که ظاهراً 2-3 ساله بودن در اون واقع، بچه 2-3 ساله‌ای بودن که در جز بچه هایی بودن که اسیر شده بودن. و باز 2-3 تا بچه کوچولو، پسر بچه، چون دختر و دخترها که داستانشون فرق میکرد، 2-3 تا پسر بچه بودن 10-11 ساله از اولاد امام حسن، اونها هم زنده موندن. باز جناب حسن مسنا، حسن ابن حسن که معروف بود به حسن مسنا، که چون اسمش حسن بود، فرزند امام حسن، حسن مسنا یعنی حسن دومی، که از قضا یه فرزندی از ایشون به دنیا آمد، چون ایشون با فاطمه بنت الحسین ازدواج کرد بعد از واقعه کربلا. حالا شاید هم قبلا هم ازدواج کرده بوده اند، که یه فرزندی هم از ایشون به دنیا آمد دوباره به نام حسن، که میگفتن حسن مثلث، حسن سومی، که حسن ابن حسن ابن حسن میشد. علی ای حال، این جناب حسن ابن مسنا میدان رفت، چند نفر رو از پا در آورد، مجروح شد، ظاهرا یکی از دستهاش قطع میشه. وقتی که میفته، داییش که اسماء ابن خارجه باشه در لشکر عمر سعد، ممانعت میکنه از کشتنش که ایشون رو نکشید. مجروح میارنشو کوفه، مداوا میکنه و بعد از اینکه خوب میشه میفرستشو به مدینه. ایشون هم از جمله کسانی بود که در واقعه کربلا بود ولی به شهادت نرسید. یکی 2 نفر هم باز داریم جز و اصحاب که اینا مجروح شدن، که اسامیشون هست که بیهوش شدن ولی سرشون چون جدا نشد بعدم به هوش آمدن و جان به در بردن از اون واقعه. حالا اینا مجموعه کسانی هستن که از اون لشکرگاه ابا عبدالله زنده موندن، باقی موندن، ولی بقیه دیگه همه به شهادت رسیدن، از کوچیک و بزرگ. شب عصر، یعنی عصر عاشورا، که ابا عبدالله حالا به شهادت رسیدن و خیمه ها به غارت رفت و اینها، لشکر عمر سعد در کربلا موندن. فقط رأس مطهر ابا عبدالله رو عمر سعد به خولی ابن یزید اسبهی داد همراه با حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم هم تاریخ نگار کربلا بوده ظاهرن، چون جنگ هایی که می شد اینا تاریخ نگار داشتن که می نوشت مثلا کی رفت میدان و چند نفر رو کشت، چه کسی مثلا فرار کرد، چه کسی، اینا رو ثبت و ضبط می کردن. که از قضا خیلی از وقایع تاریخی در اتفاق افتاده در کربلا رو همین حمید ابن مسلم روایت کرده که همراه این دو نفر رأس مطهر رو فرستادن به کوفه، که حالا داستانش باز مفصله که شبانه رسیدن به کوفه، با اینکه تاخت میرفتن، به تاخت میرفتن، از همون حالا طرفای عصری بوده ظاهرن، رأس مطهر ابا عبدالله رو فقط سری میبرن که به ابن زیاد برسونن که علامت مثلا فتح و ظفرشون باشه. که بعد اونها حالا داستان تنور خولی و اینها همون شبی اتفاق میفته که این رأس مطهر رو به خانش میبره و همسرش اون نوری که متساعد میشده از تنور که میبینه و با این درگیر میشه و اینها، علی حال تا فردا که روز میشه رأس رو به رأس مطهر رو به پیش ابن زیاد میبرن. اون روز واقعه، روز عاشورا، تا شب در همون منطقه کربلا میمونن لشکریان و عمر سعد همراه اسرای اهل بیت، با اون اسبهایی که مجروح شده بودن و اینها ذبح میکنن و کباب میکنن و به خوردن و حالا آذوقه ای هم که داشتن و که معمول بود که در جنگ ها اسب وقتی پاش میشکست چون خیلی پیش میامد یا مجروح شدید میشد که قابل مداوا نبود، اونو ذبح میکردن و میخوردن. تا فردای روز عاشورا، یعنی روز یازدهم، عمر سعد دستور داد جنازه های خودشونو جمع کردن، در نماز خوند به بدنهای اونها و اون بدنهای نحس رو دفن کردن، اما ابدان مطهر شهدا روی زمین افتاده بود. تا نزدیک ظهر که ظاهرن نماز ظهر رو اونجا میخونن، بعد دستور رحیل کوچ میدن که حرکت کنیم به طرف کوفه، در حالی که اسرای اهل بیت رو بر مرکبهای بی کجاوه می نشانند و قافله رو از کربلا حرکت می دن. که خود حالا حرکت اینها به نحوی بود که اسرای آل الله رو از میان کشته ها عبور می دادن. که اونجا خیلی صحنه های دلخراشی به وجود آمد که باید در روزه گفت اونها رو. علی حال اینها به طرف کوفه حرکت کردن و تا کوفه هم تقریبا دو روز راه می شد، یعنی وقتی کاروان آهسته حرکت می کرد، یعنی یک شب رو وسط راه اینها خوابیدن که روز دوم، روز بعدش رسیدن به کوفه. و ابدان مطهر و بیسر ابا عبدالله و یارانش در بیابان افتاده بود. حالا قبل از اینکه وارد جریانات کوفه بشیم، اون چیزی که در تواریخ نوشته شده ظاهرا روز سوم، سه روز گذشته از شهادت ابا عبدالله و یارانش، قبیله از بنی اسد میان و اجساد مطهر رو دفن میکنند. اما در هیچ کدوم از کتابهای تاریخی نوشته نشده که اینها از کجا آمدند، چون کربلای بیابان بود. اینا از کجا سر و کلشون پیدا شدیم بنی اسد، و از کجا فهمیدن که اینها خاندان نبوتن، از کجا آمدن؟ اون چیزی که بنده به نظرم میرسه، البته در کتابهای تاریخی چنین چیزی گفته نشده، ولی اونی که بنده به نظرم میرسه اینه. اگه در خاطرتون باشه در ایام محرم عرض کردیم در روزهای محاصره، یعنی روز هفتم تا روز عاشورا، اون دو سه روزی که لشکرگاه حضرت محاصره کامل شده بود و آب رو هم بسته بودن به روی خیمه ها، حالا شب عاشورا یا شب تاسوعا، عرض کردیم حبیب ابن مظاهر اسدی به حضرت گفت یک قبیله ای از بنی اسد که به صورت شاه سونای امروز هستن، عشایر و قبائل موقع زیاد بودن، یه تیره ای از اینها اینجا هستن نزدیک اینجان، اجازه میدید من برم از اونها یاری به طلبم، یار جمع کنم؟ چون حبیب ابن مظاهرم اسدی بود. اسدی، بنی اسد یک طایفه بزرگی بودن، عرض کردم مثلا عشایر امروز که شما مثلا میگن این تیره مثلا شاملوه، چقدر قبایل و عشایر تیره ها تو این هستن. بنی اسد هم همین جور بودن، یک طایفه ای بودن که خیلی شعبه های زیادی داشتن. حبیب گفت اینها اسدی هن، از بنی اسد هن، از بستگان ما هستن، ما بریم اگه بشه از اینها یاری به طلبم، که حضرت اجازه داد و ایشون رفتن سراغ اونها. حالا شب عاشورا بود یا یک شب قبل از عاشورا، برای اینا سخنرانی کرد و گفت حسین ابن علی نوه پیامبرتون آمده اینجا، اینا جلوشو گرفتن میخوان به شهادت برسونن، شما چه نشسته اید؟ من رو که میشناسید، یعنی آشنایی داد، بعد سخنرانی کرد، اینا گفتن ما آماده این دفاع کنیم از ایشون. شمشیرزنهای قبائل آماده شدن، یک نفر خائن از اینا رفت خبر داد به لشکر عمر سعد. حالا من درست در خاطرم نیست 100 نفر یا 400 نفر از اینها آماده شده بودن که بپیوندن به لشکر ابا عبدالله. وقتی آمدن مواجه شدن با 1000 یا 2000 نفر از لشکریان عمر سعد که جلو اینا رو گرفتن، و در دل شب یه درگیری هم به وجود آمد و اینا دیدن که نمیتونن حریف نمیشن، متفرق شدن. و از اون جایی که فکر میکردن خب الان چون درگیری پیش آمده اینها میریزن سر خانواده اینها قتل و غارت میکنن، همون شبانه گله های گوسفندشونو که رمدار بودن با چادرها و اینها رو جمع کردن، شبانه از اونجا گریختن، رفتن تا جایی که دست اینا بهشون نرسه. بنده فکر میکنم، حالا از مطالب تاریخی اینجوری برمیاد، همین هایی که از قبیله بنی اسد آمدن به یاری متواری شدن، همین ها بعد از اینکه حالا خانوادشون رو بردن یه جایی دوری مستقر کردن، گفتن بریم ببینیم چی شد، به کجا انجامید کار، که وقتی آمدن دیدن که ابدان مطهر شهدا روی زمینه، کار از کار گذشته، که ظاهراً 2 روز یا 3 روز بعد از شهادت ابا عبدالله اینها به اونجا رسیدن. و بنا به روایت امام رضا علیه السلام، چون ابدان مطهر شهدا بدون سر بودن، اکثرا بدون سر بودن، حالا هور ظاهرن بستگانش که اونجا بودن چون کوفی بود و سرشناس بود سرش رو جدا نکردن، ولی بقیه شهدا رو رؤوسشون رو از بدن جدا کردن. بنابر روایت امام رضا علیه السلام، امام سجاد آمدن به کربلا. حالا امام سجاد اسیر در دست ابن زیاده، چجور تونستن بیان به کربلا؟ مستحضر هستن عزیزان ما یک چیزی که هست به نام تعدد ابدان، که بعضی از اولیاء الهی این مقام رو دارن که تعدد ابدان دارن، یعنی میتونن بدن درست کنن مثل بدن خودشون و بفرستن به این طرف و اون طرف، همون جوری که تیول عرض میکنه طرف میتونه به اماکن دیگه در مدت کوتاه بره و برگرده. تعدد ابدان هم داریم، یعنی یک بدنی درست میکنه در عینی که اینجا هست اون بدنش تیول عرض میکنه به جای دیگه، که این در حدیث امام رضا علیه السلام آمده که امام سجاد آمدن در میان قبیله بنی اسد و فرمودن من راهنماییتون میکنم، چون شهدا بدون سر بودن، که بدن ابا عبدالله رو در آغوش کشیدن و گریه کردن و یک جایی رو گفتن بشکافید. وقتی شکاف دادن قبر آماده نمایان شد و خود امام سجاد بدن رو در اونجا گذاشتن و بقیه ابدان شهدا رو هم نماز خوندن و هر کدوم رو، یعنی قمر بنی هاشم رو در همون نزدیکی شط به خاک سپردن، ابدان بقیه شهدا رو هم در یک جا قبر دست جمعی و همینطور بنی هاشم رو هم همینطور. حبیب ابن مظاهر هم چون اسدی بود قبیله بنی اسد جداگانه ایشون رو در نزدیک قبر مطهر ابا عبدالله دفن کردن. و در تاریخ داره که وقتی حضرت خواستن برگردن قسم دادن امام سجاد رو که شما چه کسی هستی که اینها رو میشناسید، که فرمود من علی ابن الحسینم، امام سجاد که الان باید برم و در زندان ابن زیاد باشم. علی حال اونی که بنده حدس میزنم اینه که این قبیله بنی اسد همونهایی بودن که آمدن به پیوندن متواری شدن، بعد آمدن که خبر بگیرن که خب چی شد، با این واقعه مواجه شدن و بدنها رو دفن کردن. اون چیزی که معقول تره و به نظر میرسه که تو اون بیابان آخه چی کار میکردن، یه بیابانی بود اونجا کربلا. حالا صحبت بنی اسد شد، در تاریخ داره که شخصی میگه با پدرم از منطقه کربلا زیاد عبور و مرور میکردیم، ما اتفاق میفتاد که از اونجا میگه هر وقت میرفتیم قبل از شهادت ابا عبدالله، هر وقت به اون منطقه عبور میکردیم یه شخصی اسدی یعنی از قبیله بنی اسد میدید اون اطراف میپلکه، بیابانی بود. بعد پدرم یه بار به ایشون گفت شما اینجا چه کار میکنی؟ ما هر وقت آمدیم شما رو اینجا دیدیم، شما تو این بیابان چه میکنی؟ گفت به ما خبر رسیده که یک روز در اینجا سبط پیامبر با اصحابش به شهادت میرسن، من به بوی حسین آمده ام اینجا، بلکه او را درک کنم و در رکابش به شهادت برسم، که از قضا میگه ما بعد از شهادت ابا عبدالله هنگامی که بدنها روی زمین بودن میگه به اونجا رفتیم، بدن اون اسدی رو هم دیدیم که در میان شهدا بود، چون امیر مؤمنان 20 سال قبلش تو کوفه بودن و خیلی خبرهایی داده بودن از اینجا که اینجا مکانیه که یک روز حسین من به شهادت میرسه. از طریق سنی و شیعه روایات زیادی داریم، حتی یه شخصی که در رکاب امیرالمؤمنین بوده میرفتن به طرف صفین، میگه به اینجا که رسیدیم آقا امیرالمؤمنین فرمود صبرن یا ابا عبدالله، صبر کن یا ابا عبدالله. گفتیم آقا اینجا ابا عبدالله کسی به این نام نداریم. فرمود نه، یک روزی میاد که پسرم میاد در این منطقه و ظالمانی جلوشو میگیرن و بعد جایی رو نشون داد گفت همینجا محل شهادتشه. اون آقا خودش میگه من علی رو قبول نداشتم اگرچه در رکاب شمشیر میزد، ولی همسرم از شیعیان علی بود. میگه یک استخوان شتر پیدا کردم، همون جایی رو که علی گفته بود علامت زدم، کوبیدم این استخوان رفت تو زمین علامت باشه که ببینم چنین روزی میاد. وقتی برگشتیم به همسرم خبر دادم، گفتم همسرم خوشحال میشه. گفت به خدا قسم علی هرچه بگوید راست میگوید. بعد خود این میگه بعد از عاشورا و شهادت ابا عبدالله و اینها یک روز رفتم سراغ همون علامت و همون جا و دیدم بله همون جا ابا عبدالله به شهادت رسیده بودن. علی حال بحثمون به اینجا رسید که کاروان اسرا رو دستور دادن رؤوس مطهر شهدا رو از ابدان جدا کنن. همراه اسرا رفتن به طرف کوفه که بعد از یک روز که در وسط راه ساکن شدن به کوفه وارد شدن، در حالی که بوق می‌زدن، طبل می‌زدن، سپاه فاتح می‌خواد وارد شهر کوفه بشه. ابن زیاد هم دستور داده بود هیچ کسی حق نداره شمشیر حمایل کنه، چون میدونید اعراب معمولا شمشیر حمایل میکردن. گفته بود کسی حق نداره با شمشیر وارد شهر بشه غیر از حال اون سپاهیان خودش، و چند هزار نفر رو گمارده بود به کوچه ها و خیابان های کوفه، چون کوفه خیلی بزرگ بود، جوری که بعضی از مورخین گفتن تا 300 هزار سکنه داشته اون موقع. یعنی شهر خیلی درندشتی میشه 300 هزار نفر، شهر خیلی بزرگی میشده. که اسرای آل الله که میامدن از کوفه ها، از کوچه ها که عبور میکردن، میگه اینا حجاب نداشتن چون غارت شده بودن. یک زنی که اینها رو دید گفت شما اسیران کی هستید؟ گفتن ما اسیران آل محمدیم. و این زن دوید داخل خانه و هرچی چادر و مقنعه و روسری و پارچه تو خونه داشت اومد بین اینها تقسیم کرد، که حدود 20 تا زن در بعضی از مقاتل نوشتن غیر از مردهایی که اسیر بودن، 20 تا از زنها جزء کاروان اسرا بودن. البته اعداد دیگه هم گفته شده، شاید این 20 تا زن از اهل بیت بودن، چون غیر از اهل بیت هم زنانی بودن جزء اسرا، مثل ام وهب، مادر وهب که نصرانی بود به دست امام حسین مسلمان شده بود و شهید شده بود، یا خانواده حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، خانواده مسلم ابن اوسجه یا دیگران که بودن همراه اسرا. علی حال میگه عده‌ای گریه میکردن یواش یواش، عده‌ای بلند بلند میخندیدن، و اینها رو اسرا رو که می آوردن که ببرن به دارالعماره و همه مردم هم به خیابان‌ها ریخته بودند. حتی دار بعضی از زنها آمدن نون و خرما بین اسرا تقسیم کنند، که بچه‌ها که میگه نون و خرما رو به دهن می‌ذاشتن، حضرت زینب از اینا می‌گرفت و از دهنشون بیرون می‌آورد، پرتاب می‌کرد، میگفت صدقه بر ما حرامه، صدقه به ما نمیرسه. یعنی یک جوری تفهیم میکردن که ما خانواده معمولی نیستیم، ما خاندان نبوتیم. اگرچه کوفیان همه میدونستن، کوفه شهری نبود که ناآشنا باشه با خانواده پیغمبر. امیرالمومنین 5 سال اونجا حکومت کرده بود. حضرت زینب سلام الله علیها اون موقع بنابر بعضی از روایات تفسیر قرآن داشتن برای خانوم ها، جلسه قرآن داشتن، نبود که اینا رو نشناسن. علی حال میگه جایی شد که دیگه صدای گریه ها یواش یواش بلند شد. اولش میترسیدن، بعد یواش یواش صدای گریه ها بلند شد که خانوم زینب گفت شما بر ما گریه می کنید، پس چه کسی ما را کشت؟ ما رو می کشید و بر ما گریه می کنید. بعضی آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام، آقا دستور بده ما شمشیر بکشیم. حضرت فرمود اگه یک چیزی ازتون بخوام قول می دید برآورده کنید؟ گفتن بله آقا، فقط شما دستور بده. فرمود تو رو خدا نه با ما باشید نه علیه ما، ما نمیخواییم برا ما شمشیر بکشید، شما علیه ما شمشیر نکشید، نمیخواییم با ما باشید. و این خیلی ضربه‌ای بود برای اینها. من دستور بدم، پس کجا بودی موقعی که ابا عبدالله به شهادت رسید؟ ما دوستی شما رو نمیخواییم. گفت در میان اون همهمه خانم زینب صدا زد اسکتو، ساکت. میگه همه ساکت شدن، حتی زنگوله شتران از صدا ایستاد. بعد حضرت زینب شروع کرد، یعنی سخنرانی که خطبشون هست در کتابهای تاریخی، 1-2 صفحه از خطبشون هست، که فرمودن دانستید چه کردید؟ هیچ فهمیدید چه کاری کردید؟ با چه کسی جنگیدید؟ بعد فرمود آیا تعجب میکنید از اینکه از آسمان خون و خاکستر میبارد؟ چون یکی از علائمی که در شهادت ابا عبدالله اتفاق افتاد، یه سری علائمی اتفاق افتاد تو عالم. از جمله علائمی که اتفاق افتاد باریدن خون و خاکستر در بعضی از مناطق زمین بود، که میگن از آسمان خون میآمد و همینطور خاکستر میبارید، که میگه وقتی بلند شدیم تمام خیمه ها و اساسیمون پر از خاکستر شده بود. یا در بعضی از مناطق خون میبارید از آسمان. باز یکی از علائم دیگه‌ای که اتفاق افتاد تو خود کربلا، لحظه‌ای که حضرت به شهادت رسید، میگه یک مرتبه هوا به تیرگی گرایید. میگه جوری که انگار ستاره ها نمایان شد و بادهای مخالف میوزید و یک باد سرخ که میگه ما یقین کردیم عذاب داره بر ما نازل میشه، تا جایی که همدیگر رو نمیتونستیم ببینیم. و بعد از ساعتی این حالت برطرف شد. و باز از جمله علائمی که ظاهر شد، در بعضی از مناطق شام، بیت المقدس یا بیت المقدس که میگن، و نواحی در خراسان. میگه هر سنگی رو که از زمین بر می‌داشتیم زیرش خون تازه بود، دمون عبید، خون تازه زیرش بود. بعضی گفتن روز عاشورا این گونه بود، روز شهادت ابا عبدالله. بعضی از مورخان گفتن روز شهادت امیرالمؤمنین هم همین جور بود، که هر سنگی رو که از زمین بر می داشتیم زیر خون بود. علائمی رو ذکر کرده اند برای شهادت حضرت در عالم اتفاق افتاده بود. از جمله علائمی که بود، سرخی آسمان بود تا 40 روز. میگه خورشید وقت طلوع و غروب تمام آسمان سرخ میشد. شما این شفق به اصطلاح وقت طلوع و غروب رو دیدید؟ بعضی وقتا خورشید موقع طلوع یا غروب سرخ میشه، ولی میگه اون موقع تمام آسمان سرخ میشد، به رنگ خون میشد و حتی تابش خورشید هم به رنگ سرخ بود، جوری که وقتی تابشش یعنی روی دیوارها لباسها می افتاد ما فکر میکردیم خونی شده دیوار. و این تا 40 روز ادامه داشت، که در روایات میگه این گریه آسمان بود، چون آسمان بر 2 نفر گریه کرد، یکی حضرت ابا عبدالله الحسین و یکی حضرت یحیی علیه السلام. و از جمله باز علائمی که اتفاق افتاده بود، نوحه جن بود، که در بعضی از مناطق زمین شنیده میشد که اجنه نوحه میکنن، که حتی اشعاری که به نوحه میخونن در تاریخ نوشته شده، نوح الجن، نوحه اجنه، در کتابهای تاریخی مقاتل نوشتند که در چه سرزمین هایی شنیده می شد عزاداری اینها، که در اون خطبه شون حضرت زینب سلام الله علیها اشاره می کنند که آیا تعجب می کنید از این که از آسمان خون و خاکستر می بارد؟ یعنی معلوم می شه تو منطقه اتفاق افتاده بوده، که مردم متعجب شده بودن از این واقعه. حضرت فرمود تعجب میکنید. علی حال رأس مطهر ابا عبدالله رو میگه بالای نیزه زدن تو میادین اصلی کوفه و خیابانهای اصلی کوفه میچرخوندن، تا جایی که آمد رأس مطهر در مقابل کجاوه حضرت زینب سلام الله علیها، که اون واقعی که شنیدید که دیگه حضرت منفعل شدن و سر به چوبه محمل زدن و از زیر مقنعه خون بیرون زد، تا اینکه اسرا رو وارد مجلس ابن زیاد کردن همراه رأس مطهر ابا عبدالله. و این ابن زیادم شروع کرد اعراض کردن، رجز خوندن، رو کرد به امام سجاد گفت تو کی هستی؟ گفت من علی ابن الحسینم. گفت مگه علی ابن الحسین و خدا در کربلا نکشت؟ گفت من برادری داشتم به نام علی که مردم اون رو در کربلا کشتن. گفت نه خیر، خدا اونو کشت. حضرت فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها. گفت به من جواب میدی؟ ببرید گردن این رو بزنید، که حضرت زینب اونجا امام سجاد رو در آغوش گرفت، گفت اگر بخوای این رو بکشی باید از رو جنازه من رد بشی. ابن زیاد گفت مگه من نگفتم از اولاد فاطمه فرزند ذکور باقی نذارید، مردی باقی نذارید؟ بعد یه ساعتی سکوت کرد و گفت رها کنید، چون لازم نیست بکشیدش، این خودش مریضی از پادرش میاره، چون امام سجاد در حال مریضی شدیدی بودن که البته مریضیشون بنا به برخی روایات تا شام ادامه داشت. در شام اونجا یه طبیب ایرانی بود که حضرت رو مداوا کرد و حضرت هم دعا کرد برای ایشون و اونجا حضرت بهبود پیدا کرد. وقتی رأس مطهر رو مقابل ابن زیاد ملعون گذاشتن، یک پیشگوی یهودی داشت، گفت چه کنم؟ گفت بلند شو، برای اینکه پیروزی تمام بشه با لگد بکوب به صورت این. این هم بلند شد، همچین جسارتی به رأس مطهر کرد که یک نفر زید بن ارقم گفت خجالت نمی کشی؟ من بارها دیدم که رسول الله این لب و دندان رو می بوسید. گفت اگر پیر و خرف نبودی گردنتو می زدم، گمشو بیرون از مجلس ما. و بعد آمد در مسجد شروع کرد سخنرانی کردن. الحمدلله که ما پیروز شدیم و کذاب ابن کذاب کشته شد، که عبدالله ابن عفیف ازدی از شیعیان امیرالمؤمنین بود که چشمانش یکی در صفین و یکی در جمل کور شده بود، تو جنگ نابینا شده بود. بلند شد گفت کذاب ابن کذاب توی و پدرت و اون کسی که تو رو والی کرده، نوه رسول خدا رو میکشی، بالای منبر رجز میخوانی. گفت تو کی هستی؟ خودشو معرفی کرد. گفت این رو بگیرید در بندش کنید. یک مرتبه عبدالله ابن عفیف صدا زد یا مبرور. مبرور یه علامتی بود بین ازدیان، باز ازد یه طایفه بزرگ دیگه‌ای بودن، رمزشون وقتی یاری میخواستن از هم گفتن یا مبرور. یه مرتبه جوانان قبیله ازد ریختن اینو از دست پاسبانها بیرونش آوردن و بردن به خانه خودش. و ابن زیاد چند نفر رو فرستاد از بزرگان ازد رو دستگیر کردن، گفت اینو تحویل من میدید تا آزاد بشید از زندان. ازدیان هم جمع شدن با عده‌ای از یمنی های کوفه که هم پیمان بودن متحد شدن. وقتی سربازان ابن زیاد رفتن برای دستگیری عبدالله، درگیری پیش آمد، درگیری که عده زیادی کشته شدن، تا اینکه اینها رو به عقب راندن، رسیدن به در خانه عبدالله ابن عفیف ازدی. وارد خانه که شدن این کور شده بود، دخترش داد زد که پدر وارد خانه شدن. گفت فقط شمشیر منو به دستم برسون. نابینا بود، چیزی نمیدید. دخترش فقط راهنماییش میکرد که از چپ دارن حمله میکنن، این هم شمشیر رو میچرخون به اون طرف، میگفت از راست حمله میکنن. خلاصه مدتی اینجوری مقاومت کرد تا دورشو گرفتن، با ضرباتی که بهش زدن دستگیرش کردن. جندب ابن عبدالله ازدی هم پیرمردی بود و باز از شیعیان، که او هم دست به شمشیر شد، اون هم دستگیر کردن، آوردن پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت من تو رو میکشم. گفت از وقتی که در رکاب علی کور شدم، در مسجد مشغول عبادتم و از خدا شهادت خواستم به دست شقیترین انسان کشته بشم، ولی فکر نمی کردم که روزیم بشه شهادت. الحمدلله که به دست تو کشته خواهم شد که شقیترین آدمی. به دستور داد گردنش رو زدن. جندب که اونم ازدی بود گفت تو طرفدار علی هستی؟ گفت بله بودم و هستم. گفت نظرت در مورد عثمان چیه؟ گفت عثمان به تو چه مربوطه؟ عثمان هر کی بود خدا خودش حسابشو میرسه. تو بگو کی هستی؟ یبن مرجانه، ای پسر مرجانه که زن بدکاره ای بود. ابن زیاد که دید خیلی آشوب شده تو کوفه و درگیری پیش آمده، گفت تو بخواد پیر شده ای، خرفتی، من نمی کشم تو. و آزادش کرد. از ترس بود البته، چون دید داره درگیری بالا میگیره تو کوفه، از ترسش اینو آزاد کرد و اون سران عزد رو هم آزاد کرد. تو این مدت نامه ای نوشت به یزید که خب من چه کار کنم با اینها. حالا در نظر بگیرید اهل بیت امیرالمؤمنین تو کوفه، شهری که امیرالمؤمنین اونجا خلیفه بودن، اینا رو دارن میبرن زندان. میگه به هر کوچه‌ای که میرسیدیم مردم گریه میکردن. ای وای، اوف بر این دنیا. اوف بر این دنیا. در زندان، در زندان کوفه اهل بیت امیرالمومنین رو به اسارت بردن. روزه ای بخونم، حالم مناسب نیست با صوت بخونم. اما حضرت رباب، امام حسین ایشونو خیلی دوست داشت. وقتی که امام حسین میخواست بره میدان، با همه خداحافظی کرد، بچه ها رو میبوسید، خواهرها رو میبوسید. اما حضرت رباب چون همسرش بود روش نمیشد جلو دیگران با ابا عبدالله خداحافظی کنه، و این داغ تو دل حضرت رباب مون. تا کجا؟ تا مجلس ابن زیاد که رأس مطهر ابا عبدالله رو داخل تشت آوردن پیش اهل بیت ابا عبدالله، جلو ابن زیاد گذاشتن. حضرت رباب که چشمش به ایشون افتاد دوید سر و بغل گرفت، سر و به سینه چسبان، اومدن رأس رو بگیرن، با چوب خیزران بی احترامی می کردن. تا جایی که حضرت زینب صدا زد رباب بس دیگه. ظاهرا اینجور گفته باشد، فرمود زینب جان حسین منو رها نمی کنه.
حسین 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 حسین